رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. روسیه و هند چند سازشنامه مهمی همکاری امضا کردند. شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی تاجیکستان بررسی شد. یک جوان تاجیک را برای مرگ همسرش به زندان محکوم نمودند. اورا رئیس جمهوری اوکراین از روسیه خواست نیروهایش را بیرون کشد. تفصیل خبرها. در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دهلی چند سازشنامه به امضا رسید که بر اساس این سندها روسیه در هند نیروگاه‌های اتمی نو می‌سازد و آن کشور را با نفت تامین می‌کند. ولادیمیر پوتین که در داخل و خارج روسیه با مشکلات اقتصادی و سیاسی روبروست، سعی دارد از مناسبت دوستانه قدیمی هند و روسیه به منفعت کشورش استفاده کند. سازشنامه‌های همکاری بعد از ملاقات طولانی ولادیمیر پوتین و نریندرا مودی نخست وزیر هند روز 11 دکبر به امضا رسید. با گفته نریندرا مودی، بر اساس سازشنامه ها میان شرکتی روساتوم و شرکت نیروی اتمی هند قرار است شرکت روسی برای نیروگاه‌های اتمی هند 10 ریاکتور نو بنیاد کند. سرگی کریانکو رئیس روساتوم پیشتر از این گفت قرارداد الهیده درباره بنیاد 2 ریاکتور نو در نیروگاه کودانکولم هند به امضا رسید که روسیه تا کنون در آن 2 ریاکتور ساخته است. نمایندگان 8 حزب سیاسی تاجیکستان روز 11 دکبر در نشست در کمیسیون مرکزی انتخابات شرط و شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی را بررسی کردند. در این جلسه مقامات انتخاباتی شرح دادند که پیشبری نامزدها چگونه صورت میگیرد و حزب‌ها حق دارند چقدر پول برای تشویق و ترغیب برنامه‌های انتخاباتیشان صرف کنند. در تاجیکستان از حساب 8 حزب، حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلام احزاب مخالفی دولت به حساب می‌روند. دادگاه در دوشنبه اکرام ستاروف ساکن 32 ساله شهری دوشنبه را در مرگ همسرش شهلا رستم خاجایوی 25 ساله گناهکار دانست و او را برای 3 سال از آزادی محروم کرد. در دادگاه نایه شاه منصور روز 11 دکبر بر رادیو آزادی گفتند اکرام ستاروف بر طبق ماده 109 کدکس جنایی یعنی به خودکشی رسانیدن انسان گناهکار دانسته شد. با گفته دادگاه رفتار اکرام ستاروف سبب شده است که شهلا رستم خاجایوی زیر فشار روانی خود را روز 20 آگوست در جای کارش کاشانه فریده در ناحیه شاه منصور بیاویزد. مرگ شهلای حامله و مادر دو فرزند سر و صدای زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت، هرچند اکرام میگوید همسرش را دوست می‌داشت و او را به خودکشی نرسانده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از دولت روسیه خواست کمک به جدایی‌خواهان در شرق کشورش را بس کند و هر گونه نیروهایش را از خاک اوکراین بیرون کشد. پروشنکو همچنین از روسیه دعوت کرد مرزی بین دو کشور را درست بندد، چون به گفته او در این صورت صلح و آرامی در چند هفته به اوکراین برمیگردد. دولت روسیه میگوید که در مناقشه‌های شرق اوکراین دست ندارد. پترو پروشنکو در این باره روز 11 دکبر ضمن سفرش در استرالیا سخن گفت. تونی البوت نخست وزیر استرالیا که همراه با پروشنکو صحبت میکرد گفت که استرالیا با اوکراین آزاد همراهی عمیق دارد. دو روز پیش از این نیروهای اوکراین و روسیه بعد از اعلان یک روز ساکت و بس کردن مناقشه دیگر باره با هم جنگیدند. حکومت اوکراین گفته است تا زمانی که جدای خواهان جنگ را بس نکنند مذاکرات صلح صورت نمی گیرد. بر اثر حمله یک مرگ طلب به اوتوبوسی خوردی سربازان افغان در شهر کابل 6 نفر از این سربازان کشته شدند. فرید افضلی سرمفتش پلیس کابل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است در این حمله 10 نفر دیگر از جمله مردمی آسایشته جراحت برداشتند. و یک تحقیق دانشمندان نشان داده است که در سراسر اقیانوس‌های جهان 270 هزار تن اشیای پلاستیکی شنا می‌کند. پژوهش نو در باره این گونه پرتاب زیان‌آور برای محیط زیست روز 10 دکبر نشر شد و آن را محققان پژوهشگاه گایروس در لس آنجلس آمریکا انجام دادند. محققان میگویند برای این پژوهش در ظرف 6 سال گذشته 26 دفعه با کشتی سراسر اقیانوس ها را دور زدند. 92% این پرتاب ها پاره های ظرف و دیگر اشیای پلاستیکی بوده است که یا آفتاب و باد و باران و یا نهنگ ها قاعده این ظرف ها را خرد کردند. و شنونده عزیز، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
هر کس هر که ما رو میجوید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما را پیدا کنید
پشیمان نمیشوید
و لطفا هر وقتی که وبسایت ما را پیدا کردید مجله خبری را نیز بشنوید و نظر اندیشه های خود را از طریق وبسایت به ما بفرستید حالا عنوانی چندی از گزارش های این برنامه حزب‌های سیاسی تاجیکستان میگویند به زودی نامزدهای خیش به مقام وکیلی را برای جامعه اعلان میکنند. در ولایت ختلان تعدادی از پدران فرزندانشان را به اختیار مادر میگذارند و به روسیه میروند. شکوهی سال نو در تاجیکستان برمیگردد. در دوشنبه بازار ارچه فروش ها نیز گرم میشود. رهبران حزب‌های سیاسی تاجیکستان میگویند به زودی فهرست نامزدها به مقام وکیل پارلمان را تکمیل میکنند و جامعه نیز آگاه میشود که از کدام حزب، کدام شخصیت یا سیاستمدار شناخته برای کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان مبارزه میبرند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس سال آینده برگزار میشود و انجمنهای حزب‌های سیاسی هم باید بر طبق قانون تا یک هفته دیگر صورت بگیرد. فرهاد میلاد همکار ما در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
احزاب سیاسی تاجیکستان از 13 تا 16 دکبر انجمن برگزار نموده رویخط نامزدهای خود به پارلمان را از حوزه عمومی جمهوریوی مشخص میکنند. حزب نهضت اسلامی میگوید رویخط نامزدهایش را روز 16 دکبر انجمن حزب معلوم میکند، اما بنا به اطلاع مقدماتی این رویخط را رهبر حزب حالا وکیل پارلمان سروری خواهد کرد. به قول خود محی‌الدین کبیری حزب نهضت اسلامی رویخطش را از اعضای سیاستمدار حزب ترتیب خواهد داد.
وارد کردن شاعران، ادیبان و شخصیت‌های اگرچه معروف هم باشند ولی در مسائل سیاسی و حقوقی اگر ملکه و تجربه نداشته باشند این به نفع پارلمان و حزب نیست.
شادیش عبدالوف رهبر کمونیست‌های تاجیکستان از ویتران‌های پارلمان تاجیکستان است که سه نوبت به این سو با معاونش اسماعیل طالباکوف حزبشان را در پارلمان نمایندگی می‌کنند. وی می‌گوید کاملاً خلاف از شخصیت‌های رای آور یا جوانان تکنوکرات ترتیب دادن رویخط حزبش است. وی میگوید حزب کمونیست از همه حزب‌های دیگر فرق میکند، زیرا میخواهد نظام جمعیتی را از سرمایه‌داری به سوسیالیستی تغییر دهد و برای این افراد ضرورند که به غایه‌هایش وفادارند.
هیچ فایده نیست جوان باشد، پیر باشد، صادق باشد، با همین ایده است. این جمعیت جمعیت ما نیست، جمعیت کمونیست نیست، همین جمعیت کوزر است، جمعیت سرمایه‌داران است.
حزب حاکم تاجیکستان که اکثریت پارلمان را طی انتخابات‌های قبلی تشکیل می‌کرد، حساب و کتاب خود را دارد و به نظر می‌رسد تأخیر در نظام ورودش به سبقت انتخاباتی وجود ندارد. حزب حاکم خلق دموکراتی می‌گوید رویخط قبلی نامزدهایش مشخص شده، حالا روی میز رئیس حزب همزمان پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان قرار دارد. به قول عثمان صالح سرور شعبه رابطه با جامعه حزب خلق دموکراتی، این یک رویخط است که 90% از چهره‌های نو و بدون استثناء از اعضای حزب عبارت است.
اون رویخطی که پیشبری کرده برای بررسی و محاکمه همگی اعضای حزب هستند. فقط نمیدونم بعد رئیس حزب با اگر یک تصمیم دیگر گرفت اینا خودشون میدونن.
نامی که از این رویخط حالا رسانه‌ای شده است عبدالجبار رحمانوف، سابق وزیر معارف و حالا رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان است. در گذشته هم حزب خلق دموکراتی اساساً رویخطش را از چهره‌های ترتیب می‌داد که منصبدار بودند و این یک گونه جای به جای گذاری کادرهای حزب نیز بود و از تشریف ترتیبی دو انتخابات قبلی پارلمانی در سالهای 2005 و 2010 برمی آید که اکثر نامزدهای حزب حاکم نماینده بالقوه پارلمان هستند، در حالی که احزاب تجربه دار با چهره های برای خود مقبول اما برای جامعه معمولی و آشنا به پیشواز انتخابات می روند. حزب میانه سال، حزب سوسیال دموکرات در گذشته به جز نیروی داخلی به شخصیت های در جامعه معروف و غیر حزبی زیاد تکیه می کرد. در گذشته از این حزب روزنامه‌نگاران، صاحبکاران، دادرس‌ها و دیگران نیز وارد سبقت‌های انتخاباتی شده بودند. شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات میگوید:
ما البته به شخصی است الهیده نوابسته از منصوبیت حزبشان مراجعه می‌کنیم به روشن فکران، اما این بویسی یا پیدا شدن مسئله با دولت و مقامات مشخصی اون میشد، یا اونها اراده سیاسی ندارند، یا کشیدن که با دیگر عوامل و سبب‌ها از نامزد شدن از حزب ما به غیر از حزب دولتی یعنی خلق دموکراتی خودداری کنند.
در همین حال حزب سوسیالیست روی خطش را عبارت از 8 نفر برای بررسی انجمن ترتیب داد که مقام های اول را رئیس عبدالحلیم غفاروف و معاون او ظریف نعیموف گرفتند. در این روی خط یک اکادمیک نیز هست که عضو حزب نیست. همین طور در صحبت با آزادی رئیس حزب دموکرات سید جعفر عثمانوف گفت که برای انتخابات آمادگی جدی میگیرند و حالا سر روی خط حزبی به یک اتفاق نظر نآمدند. احزاب اگراری و اصلاحات اقتصادی که در انتخابات سال 2010 صاحب جای در پارلمان شدند میگویند روی خط نامزدهایشان را در انجمنهایشان معلوم خواهند کرد. تاجیکستان 8 حزب رسما ثبت شده سیاسی دارد. برای آنها طریق روی خط حزبی 22 و از حوزه های یک مندته 41 جای در پارلمان اختصاص یافته است. افراد به حزب نیز می توانند نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و طوری در خبرها گفتیم روز 11 دکمبر در دوشنبه نمایندگان حزب‌های سیاسی شرط و شرایط شرکت در انتخابات را بررسی کردند. مقامات انتخاباتی در این روز گفتند حزب باید چگونه به انتخابات آماده شوند و نمایندگان بعضی از حزب‌ها هم شکایت کردند که از حالا به درد سر گرفتار شدند. قبل از آغاز برنامه در این باره صحبتی داشتم با فرهاد میلاد که موضوع را پیگیری کرد و نخست از فرهاد درباره موضوعهای بحثی نمایندگان حزب‌های سیاسی و نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان پرسیدم.
بله طایر، امروز 11 دکمبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رایگیری در همدستی با سازمان امنیت و همکاری اروپا میزگیرده را با شرکت نمایندگان دستگاه پرزیدنت و 8 حزب سیاسی تاجیکستان به خاطر بررسی مسئله های آمادگی به انتخابات پارلمانی 1 مارس سال 2015 برگزار نمودند. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات ترتیب شرکت احزاب در انتخابات، محدودیت های خرج مبلغ هنگام سبقت انتخاباتی، پیشنهاد ناظران ملی، معرفی برنامه های انتخاباتی و دیگر مسئله ها را به احزاب سیاسی تاجیکستان شرح دادند.
آیا تغییرات در استفاده مبلغ ها هنگام مرکه انتخاباتی برای احزاب به وجود آمده است؟
در قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان که این مسئله را تنظیم میکند اصلا تغییرات به وجود نامده است، اما در قیاس با انتخابات پارلمانی سال 2010 در حجم این مبلغ تغییرات به وجود آمده است، زیرا اون زمان یک نشاندهنده حد اقل معاش 35 تومانی بود. از 1 سپتامبر سال 2013 یک نشاندهنده 40 تومانی مقرر شده است. به همین منوال در انتخابات پارلمانی سال آینده یک حزب حقوق دارد که 30,000 نشاندهنده یا 1,200,000 تومانی و یک نامزد 1,500 نشاندهنده یا 60,000 تومانی خرج کند. از این زیاد اجازه داده نمی شود.
ولی حزب‌های سیاسی چی گفتند؟ چگونه به انتخابات آمادگی می گیرند و از وضع کنونی قناعتمند هستند؟
بله طایر، از 8 حزب سیاسی 2 حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی اظهار داشتند که تحت فشار مقامات قرار دارند. مثلا خود صبح امروز شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات طوری خودش میگوید از جانب 4 ملکی پوش مقامات قدرتی نگاه داشته شده است و از او خواستند که برای معین کردن شخصیتش با آنها رود و این روند 3 ساعت وقت را میگرفته است. یا محمد علی حیت معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از یاور حقوقی پرزیدنت تاجیکستان جمعه خان دولتزاده خواهش کرد که لااقل در دوام معرکه های انتخاباتی نشریه های حکومتی تاجیکستان از نشر مطالب توهین‌آمیز به قول او علیه رهبریت حزبش دست کشند. اخیری هم در این نکته را شرح داده چنین پاسخ داد که دستگاه پرزیدنت تاجیکستان نمیتواند به مؤسسه های مستقل دولتی فشار آورد. خب بقیه احزاب سیاسی از وضع کنونی خیش شکایت عمده ندارند و این اشاره ها از سوی رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادش عبدالوف بود که احتمال دخالت خارجی ها به انتخابات پارلمانی سال 2015 وجود دارد و به خاطر امنیت کشور همه باید هوشیاری سیاسی را از دست ندهند.
همکارم فرهاد میلاد در برای نشست مشترک نمایندگان احزاب سیاسی در تاجیکستان صحبت میکرد. برنامه را با صحبت و گزارش های دیگر بعد از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهر سفر با شما. در تاجیکستان امسال آمادگی به تجلیل سال نوی میلادی نظر به گذشته با شوق و شور بیشتر صورت می‌گیرد. یک زمان بحث های در جامعه تاجیکستان اوج گرفت که سال نو از دین مسیحی و غیره و هکذا است و نباید مردم را تجلیل کنند، هرچند هزاران نفر می گفتند که با بهانه هر عید خرسندی کردن چی بدی دارد. گنجینه گنج همکاری ما در دوشنبه به بازار و کوچه های پایتخت رفت و از مردم پرسید که سال نو را جشن میگیرند و اگر جشن میگیرند چگونه.
تاجران تاجیکی به تجارت ارچه و هدیه های پرجلوی سال نوی مشغولان از بازار گرم فروشی درختان ارچه سال نوی اظهار خوشحالی میکنند. خوشحالی آنها بیشتر از این است که هرچند تا جشنگیری سال نوی میلادی حدود 3 هفته دیگر است، اما تا کنون موردی توزیونه انتقاد مذهبیان قرار نگرفتند. این است که آنها میگویند در چند سال اخیر برای اولین بار است که به راحتی و بدون تنقید خریداران ظاهرا مذهبی ارچه و تحفه های سال نوی را با فروش گذاشتند. زلیخا زوکیروای 35 ساله یک سوداگری بزرگ کوروان روزی چهارشنبه 10 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر 3 سال پیش گروهی کمتری مردم نزدیک به یک هفته تو سال نو به خرید ارچه‌ها یا دیگر تحفه های سال نوی می پرداختند، حال حاضر شروع از اول ماه دسامبر آدمون ارچه خرید میکنند. حتی با گفته زلیخا لباس های بوی برفی نیز خریداری زیاد دارند. صحبت ما با خانم زوکیروا در مغازه فروشی تحفه های سال نوی صورت گرفت که بیشتر خریدارانش جوانان بودند. او میگوید این سوداگر بازار کاروان میگوید سال گذشته مردم مذهبی بیشتر بود و تاجرها را برای فروش ارچه و چراغک و سر و لباس بوبوی برفی و برفک تحقیر میکردند و میگوید پس از آن که مقامات انتظامی حجاب و بارش بلند گشتن مردم را در کوچه ها منع کرد، دیگر مردم هم چندان به سوداگران ارچه ها و تحفه های سال نوی کاردار نیستند. در بازار و دکان های شهر دوشنبه ارزش ارچه های سال نوی از 35 سومانی شروع می شود و تا به 2000 سومانی می رسد. این نرخ های بلند نبجای به همه موافقند. سنابر میسینوا یک سکین شهر دوشنبه در بازار کاروان از فروشنده خواست و نرخ ارچه را پایین تر کند. خانم میسینوا 4 فرزند دارد و بسیار می خواهد که سال نو را در گرد ارچه تجلیل کند.
نرخ نوی ارچه ها چی خیلی است؟
بلند، خیلی بلند. زور است و اینو نمی رسد مجبور برای دل فرزندو می گیرد.
اگرچه بیشتر هم صحبتان ما می گفتند تجلیل از سال نو میلادی هیچ بدی ندارد و آنها این روز را به خوبی جشن می گیرند، اما ایده دیگر می گفتند برعکس احساس می شود که سال نو میلادی در تاجیکستان از بین می رود. سلیم یک تاجر جوان که می گوید 15 سال اینجانب به سودای ارچه و لباس های بوبوی برفی مشغول است، به این نظر است که سودای تحفه های سال نو سال از سال کاهش می یابد. وای به عنوان مثال می گوید او 4 سال پیش نه کمتر از 30,000 ارچه سودا می کرد، حالا این رقم 2 برابر کم شده به حدود 15,000 رسیده است. علیشیر محمود جان جوان دیگر در صحبت سری روحی به ما گفت او سال نو را در کارگاه و بیرون از خانه با دوستانش تجلیل میکند، اما در خانه نه، زیرا با گفته علیشیر در خانه پدرشان به آنها اجازه تجلیل سال نو را نمیدهند. نصیب الله عبدالزاده که در خیابان مرکزی دوشنبه در نزد مغازه گلدسته به ارچه‌های سال نو نگاه میکرد گفت زیاد میخواهد از آنها خریداری کند، اما با دلیل گران بودن ارزش ارچه‌ها حیران مانده است که چه تصمیم بگیرد.
از نگاه دینی اگر گیریم البته این غیر امکان است، لیکن این جشن جشنی عمومی است، یعنی جشنی جهانی است. از این خاطر باید با این جشن همه دولت نو بسته از آن که تاجیک است، ازبک است، فرق ندارد.
اگرچه سالهای اخیر در تاجیکستان بیشتر پرورده های شوروی از سال نو تجلیل میکردند، امسال اکثر خریداران ارچه و دیگر آرایش های سال نو جوانان و نورسان بودند. در صحبت سری راهی ما به سؤال آیا از سال نو تجلیل میکنید یا خیر، اکثرا پاسخ مثبت دادند. تجلیل سال نو را تاجیکان در حال شروع کردند که این کشور در اخیرهای سال 20 عصر گذشته از سال شماری هجری قمری دست کشیده به سال شماری شمسی میلادی رو آورد. پس از انجام جنگ جهانی دوم و با بازگشت تاجیکان اشتراکداران آن جنگ، سال نو در تاجیکستان از سالهای 5 عصر گذشته به طور عمومی جشن گرفته میشد. تا 3 سال اخیر با محکوم کردن و ایدی بیگانه خواندن سال نو میلادی از جانب ایده از روحانیون تجلیل آن کمرنگ شده بود، ولی شهرداری دوشنبه از حالا برای جشن سال نو میلادی تدارک دیده است و میگوید که این عید مثل همسال تجلیل میشود. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
و در شرح گزارش گنجینه در وبسایت ما فرشته از دوشنبه نوشته است جشن گرفتن سال نو یگان بدی ندارد، همه ساله فرزندان و نبیرگان ما این روز را بی صبرانه انتظار میکشند، خرسندی کردن به کی خلل میرساند. ما روزهای تولد کودکانمون را از همین سال شماری ثبت میکنیم. بگذار هر کسی که قید کردن نخواهد قید نکند، لیکن به دیگران خلل نرساند. سال نوی همه شما مبارک باشد. بگذار سال 2015 برای همه شما خوشبختی و بیارد و همیشه صحت و سربلند باشد. و یک نفر دیگر که نامش را نبرده است در شرح گزارش گنجینه نوشته است آمدن سال نو به همه مردم تاجیک مبارک، جشنگیری سال نو را از مولود عیسی فرق کردن لازم است. درست است که سال شماری حاضر ما از روز تولد عیسی آغاز گردیده است، لیکن ما مولود عیسی نه، ما آمدن سال نوی 2015 را جشن میگیریم. خود سال نو این جشن دینی می بود، آن را در اس‌اس‌ار با شهامت خاصه پیشواز نمی گرفتند. این جشن خرسندی است. در جامعه امروزه ما که همه با پیروی کرکرونا به خرافات و ارزش های پوچ و دروغ جهان عرب تا گلو غوطیده است، از لذت خرسندی دور شدند. بعد این جشن را همچون یک ارزش دنیوی در مقابل جاهلان نگه داشته، نوشته است این کاربر وبسایت رادیو آزادی. و افزوده است این جشن سر تا پا خرسندی است و شما هم نظرانش خود را به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه آرگ یا در صفحه های ما در فیسبوک یا مویمیر.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مویمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مویمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مویمیر.
در ولایت ختلان از میان بیشتر از 1000 جفت که از هم جدا شدند، به گفته مقامات تعدادی از آنها فرزندان را در اختیار مادری تنها میگذارند، پولی کمک پولی نمی پردازند و بر روسیه فرار میکنند. آرزوی کریم با بعضی از این گونه زنها و مقامات رسمی صحبت کرد و این گزارش را فرستاد.
با پایه خبری رسمی، سال روان در ولایت ختلان بیش از 1000 آیله از هم پاشیده حدود 1300 کودک تنها زیر سرپرستی مادران موندند. اکثر این مادران تحصیل نکرده اند و جای کار هم ندارند. این در حالی است که نظامی با ثبات رویانیدن حق بچه ها یا الیمنت تقریبا کار نمی کند و زنهایی تنها با مشکلات مالی و روانی روبرو هستند. بنابر آمار رسمی، صدها تلاش رویانیدن کمک پولی از پدرها در اکثر کمی آن موفق بوده، باقی پرونده ها به آخر نرسیده. رسیده است. سال روان دادگاه ولایت ختلان 5 پدر وکیل از کمک مالی به بچه هایشان سرکشی میکرده اند مجازات کرده، اما با این هم انتظار نمیرود که آنها به طور منتظم به خانواده های سابقشان یاری رسانند، زیرا برخی از آنها الکی دوباره ازدواج کرده صاحب کودک شدند و یا جای کاری ثابت ندارند. سعادت سراج و سردار ریاست ثبت اسناد شهروندی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت: مولوده مراد و ساکن ناحیه جلیکول ولایت ختلان یک پسر در دست و یک کودک در بطن 10 سال پیش در 30 سالگیش از خانه شوهرش از ناحیه رشت بدر شد. مولوده میگوید که شوهرش جای کار نمیکرد، خیلی عصبانی بود و بسیار وقت زهرش را به سر او خالی میکرد. شوهرش او را طلاق داد و او اجباراً به خانه پدرش برگشت. مولوده میگوید ناموسش چندان سال اجازت نداد از شوهرش که دلش را رنجانده بود کمک مالی بگیرد، اما او میگوید حالا بچه ها بزرگ شدند، بیشتر میخورند و لباس بیشتر طلب میکنند. حالا شوهرش برای هر یک کودک به مولوده 60 سومانی میدهد، یعنی 120 سومانی حدود 23 دلار. با این مبلغ مولوده میتواند ماهی یک خلطه آردی کم صفت بخرد. باقی مشکل خودش است که دو کودک را چی طور بزرگ کند. سنابر ابراهیمو معلمه از مکتب شهر قرغانتپه که دواده و کاغذ بازی کمک پولی شوهر خودش تجربه کرده است. سنابر ابراهیمو که 32 سال دارد میگوید که آیله او بینابرش که از حد بشی شوهرش و دخالت مادر شوهرش از هم پاشید.
شوهر من از اون وقت خیلی مشکل بود. داره من برای یک علیمین دوری کردن من کاری پشمو رفتم داری خود اومدم اون خیلی مشکل هست. تربیه فرزنده خیلی خود رو گذارد که بخواد که مردو از فرزنده خود دست میکشن بگم که فرزند مونه مو علیمین نمیدیم که اینه غف مخید من علیمین که بدا
با اطلاع دادگاه ولایت ختلان پدرانی که جای کاری خوب دارند برای یک کودک از 80 سومانی تا 200 سومانی پرداخت میکنند. این هم در حالی است که حقوقدان ها میگویند که اگر مرد 3 ماه از پرداخت کمک پولی تحقیر کند و برگه پرداخت الیمنت از بانک به دادگاه نرود، حلنامه دادگاه او را بر پایه بندی 177 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان به سرپیچی از پرداخت کمک پولی متهم میکند. اما صدها زن ختلانی که عرضه هایشان در دادگاه به حرکت خوابیده اند مشکل را در کار ضعیفی صد اجراچی ها میدانند که نمیتوانند بندهای حلنامه دادگاه را اجرا کنند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهر قرغانتپه.
و در پایانی برنامه میرویم به میدانهای ورزشی تاجیکستان با همکارم نظرالله لطیف.
ورزشکارانی تاجیک در جام جهانی بوکس بین کشورهای تولید نفت در شهر بلایارسک خانتی‌مانسیسک روسیه یک مدال نقره و یک مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه که برای بار دوازدهم به خاطر اولین کشف نفت یوگورسک فرمان سلمانوف بین مردان و زنان صورت گرفت، 126 مش زن از 18 کشور از آن جمله 12 کشوری سابق شوروی، اینچنین لهستان، مغولستان، سربیا، چین، جمهوری چک و سوئیسیا شرکت داشتند. در این باره میرزا شمسیف سرمربی دسته منتخبی بوکسی تاجیکستان روز 11 دکبر به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
از طرف تاجیکستان 6 بوکسر اشتراک کرده بودند.
مشزنی تاجیک شفکت جان رحیموف در وزن تا 64 کیلو بعد دو غلبه بر رقیبانش از روسیه و آذربایجان به فینال برآمد، ولی او در قوازمای نهایی از شهرام غیاسوی ازبکستانی شکست خورد و با مدال نقره سرفراز گشت. مشزنی دیگری تاجیک مهراج الدین کریموف که با لقب گولیوری تاجیک معروف است در وزن بیش از 91 کیلو برای به دور نیمه نهایی راه یافتن بر الکساندراس برانوو سلیتووی غالب آمد، ولی او نیز بعداً از بهادر جلالوی ازبکستانی مغلوب شد و با مدال برنجی قناعت کرد. مفزونه چوری و برنده مدالی برنجی المپیاده لندن 2012 در نخستین قواز مویش در وزن تا 60 کیلو از داریا ابراموی روسیگی شکست خورد و از ادامه مبارزه محروم گشت. اینچنین دو مشتنی معروفی توجیک انور یونوسف در وزن تا 60 کیلو و جهان قربانوف در وزن تا 91 کیلو ناکام شدند. نماینده دیگری توجیکستان فیض محمد ملخبیکف نیز در وزن تا 52 کیلو اولین قوازمایش را به میزبان علی بیک بختیاروف باخت. به گفته میرزا شمسیف سرمربی منتخب توجیکستان این مسابقه برای مشتنهای توجیک در موسم امسال آخرین بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری، اما برنامه های ما تمام نمی شود. چند لحظه بعد برنامه جالبی دیگر است. از این رو با رادیوی آزادی بمانید.